رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خودزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره قانون نوی مهاجرت روسیه مهاجران را و سرچشمه درآمدی مفتی بودجه این کشور تبدیل داده است و سال جاری از مکتب های تاجیک زبان قرقیزستان 47 نفر به دانشگاه های تاجیکستان برای تحصیل راه خط خواهند گرفت. در دوام نیم ساله اولی سال 2015 تنها در شهر مسکو 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان پتن دریافت کرده اند و بر اساس حساب های تقریبی آنها به بودجه شهرداری مسکو بیشتر از 1 میلیارد روبل وارد کرده اند. ولی کارشناسان این رقم را خیلی بیشتر از 1 میلیارد روبل می دانند. رحمت الله حمدالله ساکن راغون 4 ماه پیش به شهر مسکو آمد و حالا رانندگی می کند و برای تهیه حجت ها یعنی برای دریافت گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه و سقورته طبی 21 هزار روبل سپرده است و می گوید قسمی از این مبلغ برای رشوه هم صرف شده است. علاوه بر این برای پتن 4000 روبل دیگر پرداخت کرده است، یعنی تا به دست آوردن پتن 25000 روبل را از دست داده است و اکنون هر ماه برای پتن 4000 روبل پرداخت میکند.
وقتی پتن گرفتم 3 ماه شد که هر ماه من 4000 پتن می سپرم. من شوفیر کار میکنم، کوارتیر از زندگی دارم، یک ماه 40000 کار میکنم تا 45000. همین مبلغی که من کار میکنم 20000 21000 تو اون ماه گذشته یعنی رمضان ماه دیگر شنده 21000 حساب کردم، 21400 در یک ماه من در شهر مسکو از خود کردگیم. ای پتن، ای راه رو، ای ملیسا، ای کوارتیر، ای خوردن.
گرفتن پتن برای مهاجران کاری کشورهای خارجی از اولی ماه ینور سال جاری آغاز شد و هر مهاجری کاری تا زمان دریافت پتن در مرحله به رسمیت درآوردن حجت های خود مصارف دیگر هم دارد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از جاری شدن پتن در نیم سال گذشته یک مهاجر به طور رسمی 35000 روبل مصرف میکند.
یک مراتبه برای برسمت در آوردن حجت ها در تا گرفتن پتن 14500 روبل هر یک مهاجر خراجات میکند. و اینجا به درایت 3500 حق خدمت رسانی خود مرکز برای آماده کردن تهیه کردن حجت ها. در اینجا هست سقورته طبی. در اینجا هست معلومات نامه طبی یعنی معاینه طبی. در اینجا هست گرفت سرتیفیکات یعنی امتحان از زبان روسی، اساسهای تاریخ و حقوق. در اینجا هست ترجمه نوتریالی شناسنامه خارجی، گرفتن پای انگشتان. در مجموع 14500 روبل آماده کردن پتن. یعنی اگر حساب کنید با 5 ماه دیگر برای فعالیت قانونی مهنت شهروند 34500 روبل خرج میشه.
بر اساس معلومات ریاست خدمات مهاجرت شهر مسکو در نیم سال حدود 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان در این شهر پتن دریافت کرده اند و با نظرداشت این رقم ها حساب عمومی پرداخت مبلغ مشکل نخواهد بود. ولی این نکته را یادآوری میکنیم که پول سقورته طبی با وزارت تندرستی و پول گواهنامه امتحان زبان و تاریخ با وزارت معارف خواهد رفت، نه به بودجه شهرداری مسکو، گرچه این پول ها هم در روسیه میماند. چون این حالت در شهرهای دیگر و مناطق دیگری روسیه نیز مشاهده می شود و کسی حساب نکرده است که از حساب شماره عمومی مهاجران تاجیک روسیه چی مقدار مبلغ به دست می آرد، چی رسد به همه مهاجران خارجی که در سراسر روسیه کار می کنند. مثلا فقط در شهر مسکو در نیم سال اخیر 300 هزار نفر شهروندان خارجی برای دریافت پتن درخواست داده اند و بیشتر از 280 هزار نفری آنها صاحب پتن شده اند. چون این به نظر می رسد که با جاری کردن پتنت، سقورته طبی و امتحان زبان و تاریخ روسیه مهاجران را در شرایط بحرانی به یکی از سرچشمه های درآمدی مفتی بودجه خود تبدیل داده است. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت در مسکو در این باره چنین می گوید.
اگر وایهو در خود مسکو کار کنند در ماهش یا 40 یا 50 هزار گیرند، اگر وایهو قریب که نصف پولشان را می دهند. از همین سبب که یکی این پولاشون رو بعد به تاجیکستان رای میکنند.
خسرو ایوبوف میگوید معلومات های روسیه و تاجیکستان درباره پل فرستاده مهاجران به تاجیکستان فرق دارد. مثلا روسیه میگوید که مهاجران تاجیک در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 32% کمتر به وطن خود پل فرستادند، در حالی که این رقم را بانک ملی تاجیکستان 42% نشان میدهد. با گفته آقای ایوبوف، با نظرداشت افزایش خرج مهاجران و بحران مالی روسیه 42% هم شاید به واقعیت درست نآید و امکان دارد آن بیشتر از 42% را تشکیل کند. به همین دلیل این عامل هم به مقدار پولهای فرستاده مهاجران به وطنشان تأثیر می رساند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را می شنوید. حیات منصفه دادگاه شهر مسکو ایلیا گریاچف را گناهگار شناخته گفت فرمانهای چندین قتل از جمله کشتار وحشیانه مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را او داده است. محاکمه پرونده این رهبر یکی از سازمانهای قوم گرایانی روس از 2 ایون به این طرف ادامه داشت. صلاح الدین عزیزوف که در یک انبار میوه در ولایت مسکو حمالی میکرد ماه دکبر سال 2008 به طور وحشیانه کشته شد. حملگران سری صلاح الدین را بریدند و نمایشکارانه در نزد یک اداره دولتی پرتافته بودند. جزئیات بیشتر درباره محاکمه قاتل صلاح الدین در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
حیات منصفه دادگاه شهر مسکو روز 14 ایول ایلیا گریاچف رهبر بورن به ایوه ارگانیزاسیا روسکیخ ناسیونالیستوف یا سازمان جنگی ملتگرایان روس را در همه اتهامات علیهش اعلان شده مجرم شناخت. بنا به حکم حیات منصفه محض گریاچف در سال 2008 سازمان قومگرای بورن و گروه جنگی آن را تشکیل داده فرمان قتل آنتی‌فاشیست‌ها فیودور فیلاتوف و ایلیا جپاریدزه، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف، دانشجوی زاده آذربایجان رسول خلیلوف و مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نیز او داده است. تنها قرائت حکم حیات منصفه در دادگاه بیش از 2 ساعت طول کشید و 12 عضو حیات منصفه به خلاصه رسیدند که گناه های گریاچف بخشیدنی نیست. اکنون باید دادگاه تا چند روز دیگر حکم نهاییش در قبال پرونده ایلیا گریاچف ملقب به استودنت را صادر کند. محاکمه این پرونده در دادگاه مسکو از 2 ایون تقریبا 1.5 ماه باز ادامه دارد. ایلیا گریاچف در تشکیل سازمان افراطی شرکت در حمله های این سازمان، قتل ها در زمینه عداوت عقیدتی و قومی، باندیتیز و حفظ غیرقانونی سلاح عیبدار شناخته شد. بر اساس حکم حیات منصفه با گریاچف حکم ابد تهدید میکند، ولی دادگاه نمیتواند او را به مهلت بیشتر از 40 سال محکوم نماید. در سربیا جزای نهایی 40 سال زندان است و روسیه در تیر ماه سال 2013 هنگام استرداد گریاچف از این کشور تعهد سپرده بود که او را به مهلت نه بیشتر از جزای عالی در سربیا محکوم خواهد کرد. ایلیا گریاچف آخرین نفر از 9 عضو مشخص شده گروه بورن است که پرونده اش به دادگاه رسید. ماه سپتامبر سال 2014 رهبر اساسی بورن نیکیتا تیخنوف با جرم 6 کشتار و 2 قصد کشتار از جمله برای نقشش در قتل مارکلوف و بابوروا به 18 سال زندان به ماه مارس سال روان به حبس ابد محکوم شد. دوست دختر تیخنوف یوگنی خاسیس و 5 عضو دیگر این گروه نیز به سالهای طولانی زندان از جمله 2 آنها بیاچسلاو ایسایف و ماکسیم باکلاگین با جرم کشتن قاضی دادگاه مسکو ادوارد چواشوف به حبس عمر بعد محکوم شده اند. یک عضو دیگری بورن در حال فرار در اوکراین از ترکش نورنجک جان باخت. تیخنوف در جریان مرافعه پرونده گریاچف نقش رهبری او را اعتراف کرد و گفت گویا گریاچف برای قتل‌ها در زمینه عداوت قومی از مقامات بالایی روسیه دستور می‌گیرد. گریاچف که بنا به شهادت تیخنوف از رابطه‌های خوبش با دستگاه ریاست جمهوری روسیه لاف می‌زد، گفته است برای بالاها چنین قتل‌های پرسر و صدا لازمند. تیخنوف در دادگاه گفت که نئوناتیس‌های بورن محض با امر ایلیا گریاچف وکیل مدافع استانیسلاف مارکلوف و مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف را کشتند. گریاچف و وکیل او این را رد می‌کنند. ایلیا گریاچف همین طور هر نوع ارتباطش با بورن و قتل‌های انجام شده از سوی این گروه قومگرا را رد می‌کند و گفته است گویا صلاح الدین عزیزوف را نه او بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف دو عضو دیگری بورن کشتند. کارشونوف قبلا پراپورشیک فیسبی خدمات فدرالی امنیتی روسیه بوده است. صلاح الدین عزیزوف آن زمان 20 ساله که در انبار میوه‌جات منطقه پاکروفسک در ولایت مسکو حمالی میکرد، شب 5 به 6 دکبر سال 2008 همراه با هموطنی آن زمان 22 ساله‌اش جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار به منزل اجاره‌شان در یک جنگلزار در نزدیکی روستای ژابکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنئوماتیکی قرار گرفتند. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از شکه سر توانست فرار کند و خبر هدف حمله قرار گرفتنشان را به هموطنانشان برساند. خویشاوندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بیسری او را پیدا کردند. تفتیشات میگوید اعضای بورن سری بیتنی مهاجری تاجیک را چند روز در منزل تیخنوف در یخدان نگاه داشته خیلی فکر کردند که از این جنایت چگونه برای تبلیغ خود استفاده برند. بعد چند روز اعضای بورن سری بریده صلاح الدین را در یک قوطی اخلاط در نزد اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو پرتافته توسط پشت الکترونی عکسش را به چند سازمان حامی حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز ساوا فرستادند. بورن در آن پیامش مسئولیت قتل وحشیانه مهاجری تاجیک را بر دوش گرفته این کشتار را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامیده بود.
اخیراً سفارت تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک از وزارت معارف تاجیکستان نامه دریافت کردند که بر اساس آن در سال تحصیلی 2015-2016 تاجیکستان برای 47 نفر ختم کنندگان مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان شرایط تحصیل را در دانشگاه‌های تاجیکستان فراهم می‌آورد، یعنی کوات جدا می‌کند. این 47 نفر در دانشگاه‌های شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل خواهند کرد. تحصیل آنها در چهارچوبه سهمیه رئیس جمهوری تاجیکستان برای همزبانان برون مرزی انجام می‌گیرد و آنها در دانشگاه‌های تاجیکستان به طور رایگان تحصیل می‌کنند. در مصاحبه قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه تاجیکان مقیم قرقیزستان گفت تا سال 2007 در مجموع برای 25 نفر حق تحصیل در تاجیکستان را می‌دادند.
تا سال 2007 از قرقیزستان 25 نفر و تاجیکستان فرستاده می شود و بعد از ملاقاتی که فعالان سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در شهر بیشکک با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردند و نظر و پیشنهادهای خود را ارائه نمودند، رئیس جمهوری تاجیکستان دستور دادن که این سهمیه به 50 تا 55 نفر بالا برده شد و از همان سال سر کرده فارغ التحصیلین مکتب های تاجیکی قرقیزستان و دانشگاه های تاجیکستان فرستاده شدند و طور گفتم امسال هم 47 بورسیه پیش بینی گردید که ما طبق فرمان وزیر علم و آموزش قرقیزستان در نزد دانشگاه شهر قزلقیه ولایت بادکن یک کمیسیون را تأسیس دادیم که در آنجا دانش بچه ها سنجیده می شود و بر اساس همین خلاصه کمیسیه مدارک آنها را ما به دانشگاه های تاجیکستان معرفی می کنیم و بچه ها رفته در آنجا به طور مجانی تحصیل خود را آغاز می کنند.
آیا اینها از مکتب های تاجیکی انتخاب کرده می شوند و برای تحصیل به تاجیکستان گسیل کرده می شوند یا چطور؟
بله، ما بیشتر افضلیت را به مکتب ها و صنف های تاجیکی قرقیزستان می دهیم. چرا؟ به خاطر آن که این بچه ها و این دخترهایی که مکتب های تاجیکی را تمام می کنند بیشتر به موضوع آموزگاری ما اهمیت را می دهیم، زیرا که ما میخواهیم سلسله این آموزگاران مکتب ها و صنف های تاجیکی کنده نشود، جوانان بتوانند ادامه دهنده کاری آنها باشند و خوشبختانه از سالهای اول ما فرستادیم الکی دو دوره فارغ التحصیلین برگشتند و در مکتب های تاجیکی با عنوان آموزگار فن های تاجیکی کار را شروع کردند.
و چند مکتب دارای صنف های تاجیکی فعالیت میکند در قرقیزستان؟
در حال حاضر در دهه اندرک ناحیه لیلک دو مکتب تاجیکی، اندرک یک و اندرک دو، و در شهرک حیدرکان همین ولایت مکتب میانه به نام استاد فردوسی عمل میکند و در ته مکتب میانه دهه اوچقران صنف های تاجیکی عمل میکند، در نزد مکتبی به نام استاد عینی، مکتبی به نام مولانا عبدالرحمن جمعی و مکتبی دوستی، و همچنین در دهه پراود ناحیه قرقیزوی ولایت اوش هم صنف های تاجیکی عمل میکند. در کل در 9 مکتب صنف های تاجیکی عمل میکنند که البته در مقایسه با تاجیکستان خیلی کم است و طوری ما میدانیم در تاجیکستان که تعداد برادران قرقیز همگی 56000 است 64 مکتب قرقیزی عمل میکند که 34 تای آن کاملا مکتب های قرقیزی می باشند و در باقی آنها مختلط هستند، یعنی صنف های تاجیکی و قرقیزی یا ازبکی هستند. که البته اگر ما مقایسه بکنیم تعداد مکتب های تاجیکی قرقیزستان چندان زیاد نیست. در حال حاضر در قرقیزستان 55000 تاجیکان زندگی می کنند و آنها اساسا در ولایت بادکن هستند، تعدادی هم در ناحیه قرستو و در شهر جلال آباد، و حدود 6000 نفر در ولایت چوی زندگی می کنند. ساکنان چوی آنهایی هستند که بعد حادثه های معلوم تاجیکستان و اینجا آمدند. بله، ساکنان ولایت های بادکن، گوش و چوی اینها مردم تجایی می باشند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از 250 نفر نوجوانان تاجیکی قرقیزستان در دوشنبه خوجند تحصیل می کنند، می توانند در کشور قرقیزستان خدمت بکنند.
در مکتب های تاجیکی قرقیزستان چند نفر حالا تحصیل می کنند در صنف های تاجیکی؟
3000 نفر شاگردان ما از کلاس 11 تا 1 در حدود 3000.
مصاحبه ما را با قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی می شنیدید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک آیک شما به پایان می بریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنوندگان عزیز، برنامه مهمانی آزادی است از رادیو آزادی. امروز گردانندگی برنامه را من سروناز روحلو بردوش دارم. دانشگاه اسلامی الازهر مصر اخراج 300 دانشجوی خارجی این مؤسسه را که گویا احتمال پیوستن آنها به گروه دولت اسلامی وجود داشت رد کرده است. رئیس این دانشگاه در یک اظهارات رسمی گفته است آنها هر سال ده ها دانشجویان خارجی را اخراج میکنند و امسال هم سبب از دانشگاه رانده شدن این تعداد دانشجویان رعایت نشدن قاعده های تحصیل و حاضر نشدن آنها به درس بود است، نه چیزی دیگر. این در حالی است که هفته گذشته رسانه ها اخراج 300 دانشجوی خارجی دانشگاه اسلامی الازهر مصر را به احتمال پیوستن این دانشجویان به سازمان تروریستی دولت اسلامی ربط دادند. و مهمان امروز برنامه ما هستند محمد امین خیوموف، عنوانجوی دانشگاه الازهر مصر.
محمد امین قیوموف، جوان 31 ساله، عنوانجوی دانشگاه الازهر مصر و سابق رهبر اتحاد دانشجویان تاجیک این دانشگاه، سال 2004 به دانشگاه معروف ازهر شامل شده، حالا در این مؤسسه تعلیمی در بخش ماگستراتورا ادامه تحصیل دارد. محمد امین تصمیم دارد کار علمی خود را در سمت معرفت فقه و اصول فقه حمایت کند.
و نخست سؤال ما هم در مورد اخراج دانشجویان خارجی از این مؤسسه تعلیمی است.
به سبب از صفهای داعش پیوسته بودنشون نیست، به سبب از درس ها قفا موندن یا اینکه به سبب سفر داشتن از درس ها قفا موندن و غیابی بسیار کردن اونا اخراج شدن. این معمولی است یا اینکه به سبب افتیدنشون از کورسای بولوی این معمولی است، چون که خیلی که به ما و شما معلوم است تقریبا 40,000 دانشجوی خارجی دارد از هر که در تو این جانب در اینجا تحصیل میکند. این معمولی است. اگر در مقایسه نظر کنیم با 300 نفر رو با 40,000، این بسیار عددی کم است. لیکن از هر روزی نهم یا دهم رد کرد کاملا رد کرد شعبه اعلامی یا اینکه مطبوعاتی نزد شیخ ازهر احمد طیب رد کرد و این چنین این چیز این خبر به ما با از طریق پارلمانی وفیدین، پارلمانی بگیم که دانشجویان خارجی در مصر عرب که در نزد شیخ ازهر است با از طریق او به ما رسید که شیخ ازهر این چیز رو کاملا رد کرد، گفت ما هیچ دانشجویی را برای پیوسته بودنشون یا اینکه برای همکاری کردنشون با داعش ما اخراج نکرده ایم. خبر در خبر ردیه ای شیخ ازهر وارد شده است. ما اگر اخراج کردیم به سبب چی اخراج میکنیم؟ به سبب تخلف، یعنی عقب ماندن از درس های مدتی دراز، از کورس افتیدن، اینکه مدتی دو سال از کورس افتیدن. در این حالت ما میتونیم که اخراج کنیم که این هر کسی که در ازهر اگر داخل شود در این چیزها امضا میکند، حتما امضا میکند که در صورت تخلف من و در صورت دیر کردنم از درس های مدت معین من راضی هستم که مرا شما اخراج کنید. این چیزها هست.
فکر میکنید که میانی جنگجویان سوریه و عراق دانشجویان از هر انقدرش تاجیکو هم هستند؟
اگر کسی را که امروز اگر محکوم کردنی شوند حتما این خیلی محکوم میکنند، میگویند که داعش، یعنی که منظمه بگیم تروریست داعش میخواهد که صفی جنگیانش رو از ازهر گرفت، چون اینکه یک نفوذی دیگر بگیم که در نزدی در عالم اسلام پیدا کند. نه، این هر کسی که این رو تألیف کرده است گفته است حتما دشمن ازهر است. یادآور میشوم و تاکید میکنم که هر کسی که اگر از تعلیمات ازهر برخورد باشد، از تعلیمات ازهر باخبر باشد، هیچگاه آن فکرهایی که هست خواه خیانت کردن در دین و خواه خیانت کردن در مردم و خواه خیانت کردن در وطن، این را تماما رد میکند. من باخبر هستم از منهج ازهر به این گناه فکرهای غلط و به این گناه فکرهایی که ضربه میزند به اصول دین و به اصول دین و به اصول وطن داری و به اصول انسانیت، این را کاملا رد میکند. البته این چیزهایی که به ازهر نسبت داده شد، گویا که داعش صفی جنگیانش را از دانشجویان ازهر تامین میکند، آن کسانی که هم باشد باید ذکر کرده شود که در مصر بودگی است، نه در ازهر میخونده است. اگر در ازهر خوند، فعلا در ازهر خوند، هیچگاه به صفی آن گروه هایی که افرادگرا هستند به اون صفها نمیپیوندد.
و باز تکرار میکنم که اگر هر کسی که در آن گروه افرادگرایی که مثلا در عراق است، در سوریه است، می جنگد، آن ازهری نیست و آن فکری ازهری رو نمیگیرد، حمل نمیکند. چون که اگر باز تکرار میکنم و در بالا گفتم که اگر هر کسی که ازهری باشد و از تعلیمات ازهر بهره برشیدگی باشد، هیچگاه به این راه و این کار دست نمیزند و این کار رو کاملا و شدیدا انکار میکند.
همچون اسلام شناسی جوان به آنهایی که میگویند برای جهاد به سوریه میروند چی نظر دارد؟
آن کسانی که میخواهند که امروز جهاد کنند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی منبع خبر ما هست، حدیث است، معنای حدیث رو من ذکر میکنم. اگر هر کسی که در زیر رایه یعنی در زیر بیرق پرچم جاهلیت، در زیر پرچم کورکورانه، در زیر یک پرچم اگر جهاد کند، اگر میرد مردهش و مانند جاهلیت است، یعنی گویا که در زمان جاهلیت مرده است، این بسیار خطرناک است. این کسانی که میخواهند که امروز خودشان را همچون مجاهد اعلان کنند، در میجنگند در سوریه و در عراق میجنگند، ما جهاد در شریعت اسلام جهاد مشروع شده است برای دفاع، نه برای هجوم کردن و برای خراب کردن. در دوام حدیثی که ذکر کردم معنایش همین است که اگر هر کسی که از جمله ما باشد بر ضد ما خیست و سلاح گرفت، یعنی نکوکارش را از بدبختش جدا نکرد، کافرش را از مسلمان جدا نکرد، این مگه از ما نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چیز رو میگوید. ما بگیم چیکاری که میگویم فرمولا داریم، قاعده ها داریم، حدیث و آیت هست که ما رو ارشاد میکنه در کدام حالت فرض میشود جهاد. ما بسیار در مساله جهاد بسیار نازکانه تعلیم میگیریم در ازهر.
مقامات تاجیک چند سال اخیر تحصیل دانش آموزان را در کشورهای اسلامی محدود کرده است. شما نیز برای بازگشت به وطن دعوت شدید؟
بله، برای تحصیل کردن من در اینجا، و از بس که ما سال 2004 بگیم سال 2000 بدایت سال 2004 من از سوی بروسیه از جنیب کمیته دین از یکی از بگیم که دانشجویانی بنام دانشگاه دانشکده اسلامی بنام امروز بنام انام اعظم بودم. بعد دو سال پدکورس میگفتن پدکورس بودنم با اینجا سفر کردیم. البته از حساب بورسیه است ولی تحصیل داریم، هیچ کس به ما خللی نمیرساند، تحصیل داریم. از بس که برای چی مثال ما این مدت در اینجا دراز خوندیم، چون که زبان عربی است، منهج یعنی پیروهای ازهر، منهج ازهر زبان عربی است، بسیار شور است. ما از بگیم از مکتب میونه اش سر کردیم، چون که بین ما و بین ازهر، بین تاجیکستان و بین ازهر یگان معادله و یگان ارتباطی فرهنگی کامل نیست. من خودم شاهد حال هستم، یک ورق گرفته تصدیق اثبات قید گرفته به تاجیکستان روان میکنیم، در این صورت ما آرومانه در اینجا تحصیل میکنیم، چون که آنها متأکید میشوند که در ازهر میخوانند. البته بین تاجیکستان و بین ازهر، بین حکومت ما و بین ازهر یک بگیم توافقی هست. من فکر نمیکنم که از تاجیکستان ازهر شریف رو در دیگر قطارهای در دیگر قطار دیگر دانش گوهایی که بسیار مشهور نیستند و بسیار خلل است در منهج تعلیمیشان برابر کنند، این کار هیچ شدنش امکان نیست.
شما که سابق رهبری اتحاد دانشجویان تاجیک در دانشگاه ازهر هستید، می توانید گویید که چه تعداد دانشجویان تاجیک آنجا هستند و شرایط زندگی چه خل است؟
در حال حاضر شاید باشد تقریبا 1000 نفر باشد، چون که تعداد دقیق آنها را من نمیدونم، شاید از 1000 نفر کم باشد، خیلی کم باشد از 1000 نفر، تعداد بگیم تعداد دقیق آنها را من نمیدونم. هستند دختران، خواهران هم هستند، خواهرای تاجیک هم هستند و برادران تاجیک هم هستند در اینجا تحصیل میکنند، لیکن تعداد پسرها زیادتر است، مردها زیادتر است، دخترها بی‌نهایت کم هستند، بی‌نهایت کم است. عمری که از هر میدهد از هر هیچ وقت اموری دقیق داده نمیتواند، این چون که اعلان کرده نمیتواند و اجمالا مجموعاً دادگی است که تقریبا 40-38 یعنی 39 هزار دانشجوی خارجی در ازهر در جمهوری مصر عرب تحصیل میکند، ولی جدا نمیکند که فلان مثلا تاجیکستان چند دانشجو دارد در این ازهر، روسیه چند تا دارد و بگیم دولت های بگیم ترکیه یا اینکه دیگر دولت ها قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان چند دانشجو دقیقاً این را بسیار به دست آوردن این معلومات بسیار وزین است، چون که اونها سیاست های خیش را دارند. از بس که در مرحله تعلیم است وقتش اجازت نمیدهد که کار کند به یکان کار تجارت درست ساند، حتما از طرف والدین مساعدت مساعده کرده می شود. این گروه هم است و گروهی است که کار میکند و زندگیش رو پیش میبرد. من کسانی رو میشناسم که کار میکنند زندگیشون رو پیش میبرند، بعضی شرکت ها کار میکنند، میشناسم به این برادران و اکثریت به تجارت مشغول هستند.
بعدی بازگشت به تاجیکستان و با دیپلم دانشگاه اسلامی چی نقشه دارد؟ می توانید صاحب جای کار موفق شوید؟
اصلا من برای کار در تاجیکستان کار کردن این دیپلم رو به دست نیاوردم و این فکر رو ندارم. ما همچون خدمتگار دین کار میکنیم، این دیپلم رو به دست آوردیم. من اصلا به دیپلم نظر نمیکنم، اگر چند اگر احتیاج باشد پیشنهاد میکنم. من فکر نمیکنم که اون چیزی که اون معلوماتی که ما گرفتیم در تاجیکستان به کار نرود، چون که من متخصص در مذهبی بگم که در مذهب امام اعظم هستم ابو حنیفه، در عموم من متخصص فقه اسلام می هستم، همچون یک انسان و همچون یک شهروند در وطنم خدمت کنم. اگر خوب تعلیم گرفتگی باشی که رسانده توانی به شکلی بگیم که اعتدال، حتما در جامعه، در کدام جامعه ای نباشی جای میوبی، اگر چند دیپلم هم نداشته باشی. شرط نیست که من وظیفه گیرم، شرط نیست که بالای منبر برویم و شرط نیست که محیز بشویم و شرط نیست که یک مکتب کشویم و شرط نیست که باید مدرس باشیم. این شرط اساسی نیست.
ولی بدون معاش زندگی کردن آسان است آره؟
من شخصا چند کس دارم، من تخصصی بگم که پلوتنیک تخصصی خوب دارم و میتونم از اون کسبه هم استفاده برم در جایی که نباشد. حتی در جمهوری مصری عرب در اینجا من در دوشی اویله هم بار نیستم، حتما کوشش میکنم که یک کار کنم، یک رزق روزی من برام، یک فرزندم رو مثلا با یک حیات خوب بگیم که مهیا سازم. جامعه ما کاملا تیار نیست که این گونه، این بگیم که کسانی که در اینجا تعلیم میگیرند همه اشون رو باز وظیفه تامین کند. چیزی دیگر رو یادآور هستم که اینا این کسانی که درس میخوانند تعلیم میگیرند نباید برای وظیفه تعلیم گیرند، چون که برای وظیفه تعلیم گرفتن در شریعت اسلام بگیم که متمکن نمیشوند، مستحکم نمیشوند. تعلیمات اسلام بسیار نازک است، بسیار جهد و کوشش و در مقابل جهد و کوشش اخلاص طلب میکند.
یک سال پیش 4 شهروند تاجیکستان در منطقه جیزه مصر دستگیر شدند که مقامات آنها را در همدستی با دولت اسلامی متهم میکردند و حتی 2 نفری آنها دانشجویان ازهر بودند. حالا از آنها خبری هست؟
بله، برای او در مورد این 4 نفر، در حقیقت 4 نفر چیلی گفتن که در دو نفری آنها در ازهر تحصیل میکردند. این چیز 4 نفر بودند آنها. آنها یک مشکل اساسی است که باید این را ما دانیم. همان روزی که در وزارتی در نزدی دیوار وزارت خارجه جمهوری مصری عرب ترکیش شد، در بگیم که در نزدیکی نهر نیل ترکیش شد، این برادرا، این بدبختانه، این کسانی که مثال در این کار محکوم شدند، همین روز در همین وقت چکار کردن در منطقه جیزه میگویند که بسیار دور است از این منطقه ترکیش، بسیار دور است، خیلی دور است، در همونجا دستگیر می شوند. یعنی این کسی که بله یک بعضی اتهامات با آنها بگیم موجه است، با ما و شما معلوم است از مصر بسیار، جمهوری مصر عرب بسیار سختگیر است. هر دانش خود دانشگاه دانشجو باشد، خود کسی خارجی باشد، اگر به دست افتاد هیچگاه اون را با آسانی جواب نمی دهد. یک تای آنها جواب شد، چون که تاکید کردند که اون گناهگار نیست. سه کسی آنها در اینجا محبوس است. این چیز را ما در برشون شخصا یکان چیز گفتن نمی توانیم، چون که چیزهای رب و امنیت دارد و دیگر چیزها دارد ما نمی توانیم.
تشکر شنونده های عزیز. در مهمانی برنامه آزادی بودند محمد امین قیوموف، عنوانجوی دانشگاه الازهر مصر و سابق رهبری اتحادی دانشجویان تاجیک این دانشگاه. تا برنامه دیگر روی همین امواج در برنامه مهمانی آزادی، خدا نگهدار.
چنانم ساعت دل را نمیدانم که دیواری یا دستم، لرزش جان را نمیفهمم زی هوشیاری یا مستی، وحش نادانم
خدایا. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe,